ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 24 بهمن 1399 خورشیدی برابر است با 12 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. برای شما در این مجله بعد از ظهر مطالب و گزارش‌هایی رو تدارک دیدیم، اما با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم پروانه وحیدمنش هم اینجاست تا خبرها رو از پروانه بشنویم.
ممنونم سپیده. درود شنوندگان گرامی. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 58 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این احتساب شمار کل جانباختگان به 59000 تن نزدیک می شود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,500,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندی برابر آمارهای رسمی می دانند. همزمان خبرگزاری فارس از مرگ نخستین بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا در ایران خبر داد. این شهروند 48 ساله اهل شهرستان آبیک در استان قزوین است که نتیجه تست دیگر اعضای خانواده او هم مثبت اعلام شده و همگی در قرنطینه هستند. این خبر در حالی منتشر می شود که سخنگوی وزارت بهداشت اواخر دیما ضمن تایید خبر ابتلای 5 نفر به ویروس جدید کرونا گفته بود همگی آنها در تهران هستند. ساعتی پس از اعلام دستگیری محمود رضا ناصرزاده، یکی از کارکنان کنسولگری ایران در استانبول، یکی دیگر از کارکنان کنسولگری به خبرنگار شبکه خبری TRT حمله کرد. روز گذشته خبرنگار ترک همراه با فیلمبردار برای کسب اطلاعات و واکنش مقامات ایرانی به دستگیری محمود رضا ناصرزاده به محوطه مقابل کنسولگری رفته بود که مورد حمله قرار گرفت. در ویدیویی هم که در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، فردی دیده می‌شود که هنگام نزدیک شدن خبرنگار ترک تلاش می‌کند از فیلمبرداری از این صحنه جلوگیری کند. روز گذشته روزنامه دیلی صباح ترکیه در گزارشی اختصاصی از دستگیری محمود رضا ناصرزاده به اتهام دست داشتن در قتل مسعود مولوی خبر داده بود. مسعود مولوی در روز 23 آبان 98 در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مسعود مولوی مأمور سابق اطلاعاتی ایران بود و بعد از سفر به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقامات ایران می‌زد. ساعتی پس از انتشار خبر دستگیری یکی از کارمندان کنسولگری ایران در استانبول، سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر دستگیری او و ارتباط آقای ناصرزاده با قتل مسعود مولوی را رد کرد. مقامات دولت ترکیه تاکنون خبر دستگیری کارمند کنسولگری ایران را تایید یا رد نکردند. 112 نفر از اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با امضای یک خطنامه از رئیس جمهوری این کشور خواستند نقض حقوق بشر در ایران و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم دولتی را محکوم کند. در این خطنامه دو حزبی از دولت آمریکا خواسته شده است که با همکاری کشورهای اروپایی جلوی آنچه که اقدامات شرورانه ایران و سوء استفاده جمهوری اسلامی از مسئولیت دیپلماتیک مقاماتش خوانده شده را بگیرد. اشاره این قطعنامه به محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی است که به تازگی توسط دادگاه بلژیک به اتهام مشارکت در طراحی عملیات بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شد. در بخش دیگری از این قطعنامه به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب اعتراض‌های آبان 98، اعدام نوید افکاری و شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی اشاره شده است. این بیانیه ضمن اشاره به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و توسعه موشک‌های بالستیک از جو بایدن می‌خواهد تا از خواسته مردم ایران برای رسیدن به ایرانی دموکراتیک و سکولار و غیر اتمی حمایت کند. سپیده.
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش و ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما چکیده‌ای از آن چه در این مجله خواهید شنید. مرگ شهروند 48 ساله ساکن آب یک قزوین، نخستین بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته در ایران. 58 کشته و 7298 بیمار جدید آماری است که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل است. و وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که بیش از 1,000,000 بشکه بنزین ایران که سال گذشته بر اساس تحریم‌ها ضبط شده بود به فروش رفته است. درباره اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. در حالی که آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره شمار مبتلایان و جانباختگان که همواره مورد تردید قرار داشته همچنان در حال نوسان است، مراجعات سربهایی در بیمارستان‌ها افزایش یافته و همونطور که اشاره کردم 7298 مورد جدید بیماری هم در 24 ساعت گذشته در ایران شناسایی شده و بر همین اساس بر اساس گزارش وزارت بهداشت 58 نفر هم در 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا در ایران جان خودشون را از دست دادند. کیانوش فرید همکارم یک بار دیگر همراه ما هست روی خط تلفن تا از کیانوش آخرین خبرها رو بشنویم. کیانوش، من آمارها رو اشاره کردم، به خبرهای تازه اشاره کن.
سلام به تو سپیده و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی خبرها واقعا با اینکه حالا آمارها به نوعی اون آمار رسمی که وزارت بهداشت میده که خب هممون هم میدونیم که بسیار مورد تردید قرار داره حتی از سوی خود کسانی که دارن در داخل ایران کار میکنن، اما این نوسانات رو ما میبینیم. اما آنچه که در کل باید بهش اشاره کرد، نگرانی بسیار زیاد برای آغاز پیک جدید کرونا. بسیاری میگن که این آدین انگاری ها و سهل انگاری ها نسبت به پروتکل های بهداشتی حتما ما رو در مقابل روزهای سخت‌تری قرار میده و پیشبینیشون اینه که در واقع تعداد مبتلایان و جان باختگان به کرونا در هفته های آتی بالا میره. دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا که در خط مقدم هستش، او میگه ما به طور حتم در اواخر بهمن و اسفند ما با یک موج پیشرفته تر از بیماری روبرو میشیم و در واقع نقطه قابل تحمل صحبت‌هاش همین هستش که در این موج جدید در واقع تمام سنین درگیر خواهند شد و بیمارستان‌ها به گفته او قاعدتاً شرایط ناگوارتری رو خواهند داشت و میگه که مواظب باشیم و که بیگدار به آب نزنیم، احتیاط کنیم. به نوعی به همه انتقاد میکنه از بازگشایی‌ها و از اینها که بگذریم، بر اساس اخبار رسمی موج چهارم در استان فارس و خوزستان شروع شده. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد از اون طرف میگه ما پیش بینیمون اینه که اوایل سال آینده این موج حد اکثر شدتش رو پیدا میکنه. و اما همونطور که هم ما در خبرها شنیدیم، من تو بهش اشاره کردی، یکی از مهمترین خبرها الان در تمام دنیا مسئله ویروس جهش یافته که حالا به عنوان بریتانیایی معروف شده هست. این جهشی هست که بسیار در دنیا نگرانش هستن، در ایران هم سر در آورد. اما وزارت بهداشت ایران تا کنون واقعیتش اینه که گفته بیش از 7 مورد رو تایید نکرد. بود خبرهایی که به هر حال تکذیب شد، ولی 7 مورد رو فقط تایید کرد و مدام تکرار کردن در واقع مقامات مختلف که ما رصد کردیم، کنترل کردیم، آدما قرنطینه شدن، پروازها رو کنترل میکنیم. ولی امروز به هر حال برای اولین بار زنگ خطری به صدا در اومده که نخستین مرگ بر اثر کرونا جهشی یافته در قزوین ثبت شده. این رو پیمان نامدار، رئیس دانشکده علوم پزشکی استان قزوین داره میگه و به دنبالش یک سری تعطیلی و محدودیت ها قراره که در این استان به اجرا گذاشته بشه. و از این حرف ها هم که بگذاریم، مسئله واکسیناسیون هم هست که کوتاه بهش اشاره بکنم که امروز محموله در واقع دوم به ایران رسید و محموله بعدی میگن سی اسفند قرار بود هر دو هفته یک تعداد وارد بشه که به 2 میلیون دوز برسه، اما محموله بعدی سیوم میاد. و فقط یک اشاره بکنم به این که آقای نمکی هم صحبتاش بازتاب داشته، آنکه که مژده میده که در 2 ماه آینده یکی از قطبهای بزرگ تولید واکسن کرونا ایرانه و صادر کنندگان مهم این واکسن در جهان. این حرفا در حال زده میشه که رضا ملکزاده معاون وزارت بهداشت به همین دلایل استعفا داد، به دلایل حرفای غیر علمی به گفته او و ناشی از شتاب زده.
کیانوش، این رو من اشاره بکنم که این تعبیر موج اول، دوم، سوم و حالا چهارم با نظر مراجع معتبر بهداشتی در تعارض هست. سازمان بهداشت جهانی تابستون گفتش که موج دوم و سوم حالا یا چهارمی در کار نخواهد بود و کووید یک موج بزرگ هست که ابعادش با توجه به سیاست‌هایی که در پی گرفته میشه بزرگ و کوچک میشه. خیلی کوتاه وقت هست، اگر بتونی به اخبار جهان بپردازی، ویروس جهش یافته در جاهای دیگه داره چیکار میکنه؟
مهمترین چالش در واقع میشه گفت دنیا، به ویژه در بریتانیا که باهاش روبرو شد. و کوتاه بگم که امروز رئیس برنامه نظارت ژنتیکی بریتانیا صحبت‌های مفصلی کرده و میگه به طور دقیقاً به نوعی قطعی این که کاملا اتفاقش احتمالش زیاد هست که این ویروس جهش یافته در جهان غالب بشه و بیشترین نگرانی به خاطر سرعت انتقالشه که 70 برابر و سنین مختلف رو در واقع درگیر میکنه. اون میگه اگه ما تازه بتونیم این ویروس رو تحت کنترل بگیریم که باعث بیماری شدید نشه، یعنی این انتقال اتفاق بیفته اما بیماری شدید نشه، حداقل احتیاج به 10 سال وقت داریم که روش کار شه و روش این در واقع طول بکشه، این زمان رو احتیاج داره. اما از اینها گذشته در واقع واکسیناسیون هم آغاز شده که این هم جای خوشبینیه و میگن که احتمالاً این ویروس های جدید هم میتونه با این واکسیناسیون ایمنی برای این ویروس های جدید هم ایجاد میکنه. البته اینها هیچ کدوم قطعی نیست.
کیانوش، در بخش بعدی باز هم با تو خواهیم بود. عذرخواهی میکنم که صدات قطع کردم، فرصت ما کم هست. تنفسی کوتاه میگیریم و برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه 23 بهمن گفت که بیش از 1 میلیون بشکه بنزین ایران که سال گذشته بر اساس تحریم‌ها ضبط شده بود به فروش رفته است. گزارش محمد زرقامی رو در همین باره بشنوید.
فروش بیش از 1 میلیون بشکه نفت مصادره‌ای ایران از سوی ایالات متحده و پرداخت درآمد آن به بنیاد قربانیان تروریسم در آمریکا، خبری که هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به آن واکنشی نشان ندادند. خبر توقیف 4 نفتکش لونا، پاندی، برینگ و بلا تابستان گذشته رسانه‌ای شد. مقام‌های وقت دولت آمریکا نفتکش‌ها را به بندری در ایالت تگزاس روانه کردند و مدتی بعد از قصد فروش محموله توقیف شده خبر دادند. سیاستی که مقام‌های دولت آمریکا و رئیس جمهور پیشین این کشور دونالد ترامپ در پی خروج از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در پیش گرفت. تا این لحظه اطلاعات دقیقی درباره میزان درآمد حاصل شده از فروش نفت مصادره‌ای ایران منتشر نشده، اما بر اساس قیمت میانگین نفت در بازارهای اروپایی چیزی بالغ بر 10 میلیون دلار می شود. مقام‌های دادگستری دولت دونالد ترامپ هم این مبلغ را در حدود 40 میلیون دلار تخمین زده بودند. میلیون ها دلاری که در انتظار حکم دادگاه واشنگتن است تا به صندوقی وارد شود که 6 سال پیش به منظور پرداخت غرامت به افرادی که قربانی گروه های تروریستی و یا تروریسم دولتی شده اند تأسیس شد. در این حال مایک رایموندی، سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، با اعلام این خبر از توقیف نفتکش دیگری هم گفته است. نفتکشی یونانی به نام آشیل که با پرچم لیبریا، کشور کوچکی در غرب آفریقا، همراهی می‌شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این نفتکش با جعل مدارک درباره محموله‌ای که حمل می‌کرد به جای نفت عراق حامل نفت خام ایران بوده و قصد دور زدن تحریم‌های ایالات متحده را داشته است. این نفتکش که هم‌اکنون به سمت آمریکا در حرکت است و بنابر تخمین‌ها 27 بهمن ماه به سواحل تگزاس می‌رسد، محموله خود را در بندر فجیره امارات متحده عربی از یک نفتکش دیگر دریافت کرده بود. صاحبان نفتکش در آن زمان گفته بودند که خود پس از آنکه فهمیدند حامل نفت ایران هستند، موضوع را به مقام‌های آمریکایی اطلاع دادند. تا کنون 3 محموله بنزین از مجموع 5 محموله صادراتی از ایران به ونزوئلا که تحت تحریم‌های آمریکاست رسیده است. ونزوئلا آخرین محموله را اوایل پاییز امسال دریافت کرد. دریافت بنزین حتی مورد تایید نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم قرار گرفت. آقای مادورو با رد کردن صحبت‌های مقام‌های آمریکایی مبنی بر پرداخت طلا به جای پول بنزین گفت که هزینه آن را با دلار پرداخت کردند.
gasolina que hemos traído del exterior de Irán y de otros países la hemos pagado con dólares.
اما این تمام داستان نفتکش‌ها نیست. ماه گذشته هم مقام‌های اندونزی یک نفتکش ایرانی و یک نفتکش پانامایی را به گمان جابجایی غیرقانونی نفت در آب‌های این کشور توقیف کردند. این مقام‌ها هر دو نفتکش را به عدم اهتزاز پرچم‌های ملی، خاموش کردن سامانه‌های شناسایی، لنگر انداختن غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین نفتکش‌ها و ریختن نفت در دریا متهم کردند. همچنین ماجرای کشتی آدریان دریای یک هم که در آب‌های جبل الطارق توقیف شد و حاوی نفت ایران برای سوریه بود از خاطره‌ها هنوز پاک نشده است. ماجرایی که با رفع توقیف کشتی و پیمودن مسیر دوباره به سمت سوریه خاتمه پیدا کرد و با واکنش تند مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی در آن زمان همراه شد. ایران هم در این میان دست به اقداماتی مشابه زده است. در یک مورد نفتکش استنا ایمپروی بریتانیا را با این اتهام که در برابر درخواست توقف قصد فرار داشته توقیف کرد. و یا در مورد اخیر و توقیف کشتی کره جنوبی که در آن زمان اسماعیل مکیزاده معاون دریایی بنادر و دریانوردی استان هرمزگان دلیل آن را آلودگی دریایی اعلام کرد. اما خبر فروش نفت مصادره‌ای ایران در حالی منتشر می شود که آمریکا و ایران به صورت غیر مستقیم و رسانه‌ای پیرامون برجام و بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته‌ای صحبت‌ها کردند. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای برجام یک پیش شرط قائل است.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه.
جمهوری اسلامی برای رسیدن به این منظور به کم کردن تعهدات هسته‌ایش تحت برجام رو آورده، حرکتی که با انتقاد کشورهای طرف توافق هسته‌ای و آمریکا مواجه شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم اخیراً در گفتگویی آشکارا پیش شرط مطرح شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای برداشتن تحریم‌ها در قبال بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای برجامیش را با گفتن یک نه رد کرد.
Will the U.S. lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?
No.
حال باید دید آیا تصمیم وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در واریز پول حاصل از فروش نفت مصادره ایران به صندوق قربانیان تروریسم در آمریکا در صورت موافقت دادگاه واشنگتن تأثیری بر راه پرفراز و نشیب برجام خواهد گذاشت یا نه؟
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدید. اما در همین رابطه ساعتی پیش از مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت در بریتانیا سوال پرسیدم و درباره توقیف نفتکش ایران و فروش 1,000,000 بشکه بنزین ایران توسط آمریکا دیدگاه او رو پرسیدم.
من همین الان در لندن دارم پرس میکنم روی شبکه اول تنکر تراکر دارم میبینم که اینا فکر میکنن اگر چراغ‌ها و یا این سیستم رادارشون رو خاموش کنن میتونن هر کاری انجام بدن، کاری که دولت ایران در حال حاضر انجام میده. ولی اگه من تو لندن بتونم این رو ببینم، مسلما خیلی کسان دیگه هم میتونن ببینن. من در حال حاضر حتی میتونم موقعیت فعلی این تانکر نفتی آشیلاس رو ببینم که داره در دریای کارائیب به سمت بندر هوستون در تگزاس امریکا میره. البته اون بخشی که کار این رو دارن که ببرن به خود بندر و لنگرش بنازن و تخلیه بکنن، اینو هنوز گفتن که به ما برنامه این کار رو نگفتن. ولی به طور مشخص این تانکر هم نفت خام داره، نفت خام سبک داره و میخوان این رو هم بفروشن و البته به همون پارایشگاه نزدیک خود هوستون میفروشن و درآمدش رو میدن به صندوقی که کمک میکنه به قربانیان تروریسم.
به هر حال این بزرگترین مورد هستش از توقیف و مصادره سوخت صادراتی ایران توسط دولت آمریکا. چه پیامی داره آمریکا از این کاری که انجام داده و چرا ایران به هر حال پاسخی نمیده یا انکار میکنه، میگه که این کشتی تعلق نداره به ایران؟
ابتدا اینکه ایران چرا میگه متعلق به ایران نیستش، خب این معمول روال جمهوری اسلامی هستش. 10 سال پیش نمیشد این کارو کرد، واقعا 10 سال پیش نمیشد، ولی بعد از اون که اول تانکر تراکر اومد میتونیم هر لحظه ببینیم. حالا اومدن بعد از این که اومدن چیزی در حدود 3 سال پیش بود که عمدتاً هم دولت جمهوری اسلامی بودش که اومد با سیستم رادار رو خاموش کرد. اینجا بود که این سیستم اول تانکر تراکر اومد اضافه کرد سیستم های دوربین ماهواره‌ای، یعنی شما دیگه حتی اون چیز رو هم خاموش بکنید شما میتونید تصویرشون رو توی سیستم صفحه میتونید ببینید. و کاری که مرتباً، یعنی در حال حاضر هم اخیراً داره همین کار میکنه که مرتباً میرن دولت مالزی چششون میبنده و نفتکش‌های ایرانی نفت ایران میبرن تانکر به تانکر میکنن و تانکر بعدی میبره به چین میده، فقط هم مشتری چین هستش. تو اینجا به دلیل اینکه دولت ونزوئلا تنها دوست دولت جمهوری اسلامی هستش و واقعا هم یادتون باشه شورش هایی توی داخل ونزوئلا بود به دلیل کمبود بنزین که مدتی بنزین میبره، چون ستاره خلیج پالش هایی که در جنوب ایران هستش داره بنزین تولید میکنه، اونم نه از نفت خام بعد که از کاندنس تولید میکنه، و این رو میدن برای اینکه کمک بکنن و وزارت دولت ونزوئلا کم بکنن، این رو دارن بنزین رو میدارن. در این مورد داره نفت خام سبک رو میده، چون میدونی که نفت خام ونزوئلا یک سنگین ترین نفت بازار هستش و این نیاز داره که با نفت سبکتری مخلوط بشه که بشه قابل پالایش بشه. برای همین این تانکر دوم آشیلاس تانکری هستش که داره نفت خام سبک رو داره میبره و این هم در دریا کارهای پمیدان هستش و داره به سمت بندر هوستون میره.
خیلی خلاصه سیگنال آمریکا چی بود به ایران از فروش نفت؟
آمریکا داره به این ترتیب میگه که چیزی عوض نشده، شما اون روندی رو که داشتین تا قبل از این قابل قبول نیست، تا مادامی که رفتارتون رو عوض نکردید همین سیاست هست سر جاش. نیازی به صحبت کردن مدل فرض بگونید دادهای هوی کردن نیستش، داره در عمل نشون میده که تا موقعی که شما سیاستاتون رو عوض نکردید، رفتارتون رو عوض نکردید، همین کار رو ادامه خواهیم داد.
مهدی مصلحی بود، کارشناس بازار نفت ساکن بریتانیا. اما روزنامه صباح گزارش داده بود که یک دیپلمات ایرانی به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی وردنجانی، شهروند ایرانی در ترکیه، در سال 2019 بازداشت شده است. مسعود مولوی وردنجانی 23 آبان 98 در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. قاتل یک گلوله به قلب و یک گلوله به پای آقای مولوی شلیک کرده بود. بنابر گزارش محمود رضا ناصرزاده 43 ساله متهم است که اسناد شناسایی جعلی به علی اصفهانجانی که مغز متفکر طرح قتل آقای مولوی بوده تحویل داده که قاچاقچی به ایران فرار کند. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گزارش روزنامه صباح ترکیه درباره بازداشت این شخص را تکذیب کرد. همن سیدی کارشناس سیاسی ساکن بریتانیا در مورد این گزارش روزنامه صباح به رادیو فردا توضیحات داده.
اون چه تا کنون گفته شده، خب منبع افشاگر این جزئیات یک روزنامه نزدیک به حزب حاکم، حزب آقای اردوغان هست. در واقع میتونیم اینو به حساب بخشی از سیاست حکومت بگیم، نه اینکه احیانا اپوزیسیون یا یک جریان آزاد مستقل رسانه‌ای دسترسی به این اطلاعات داشته باشه. پس این بخشی از سیاست جدید دولت اردوغان میتونه محسوب بشه. دومن این رویداد مربوط به سال 2019 است. افشاگریش در این شرایط خب میتونه باز هدف سیاسیش رو تقویت کنه، مخصوصا اگر ببینیم که در یکی دو ماه گذشته، یا بهتره بگیم پس از برنده شدن بایدن در انتخابات آمریکا، ترکیه در حال بازبینی روابط خودش در منطقه است با ایران، با عربستان و با اسرائیل، و در کل نزدیک شدن به کمپ آمریکا و دور شدن از جمهوری اسلامی که در 2-3 سال اخیر ترکیه به حیات خلوتی برای روبودن، کشتن و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. من این تحول امروز رو در راستای چرخش سیاست ترکیه در قبال جمهوری اسلامی می‌بینم. البته میشه گفت این حرکت تازه آغاز شده، از هفته پیش و دادگاه بلژیک به امروز این خبری که در ترکیه روی داده. به نظر من هر دو مورد حتی از یک لحاظ از جریان میکونوس هم شدیدتره، چون در هر دو مورد یک دیپلمات در حال خدمت بازداشت شده، یعنی فردی که دوست یا رابط نبوده یا همکار نبوده، فردی که خودش بخشی از پرسنل وزارت خارجه جمهوری اسلامی محسوب میشه. به نظر من در آینده نزدیک شاهد برخورد جدی اروپا، حالا کشورهای مستقل مثل اتریش، مثل آلمان، مثل بلژیک که همه درگیر بودن، به اضافه بلوک سیاسی اتحادیه اروپا، حتی ترکیه هستیم، خواهیم بود. این تحول ممکنه به ابزار فشار جدیدی علیه جمهوری اسلامی تبدیل بشه، همخوانی هم خواهد داشت با سیاست حقوق بشری و برخورد جدی بایدن با مسائل ایران، و از همه مهمتر وسیله یا پلی هم خواهد شد برای نزدیک شدن اروپا و آمریکا و داشتن مواضع مشترکشون در قبال جمهوری اسلامی.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
یک پناهجوی 25 ساله ایرانی خود را در پارکی در ترکیه حلق‌آویز کرد. شرایط سخت پناهندگی، بلا تکلیفی 4 ساله، بیکاری، مشکلات معیشتی و فشار روحی از جمله عوامل خودکشی این پناهجوی ایرانی ذکر شده است. جزئیات را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
این پناهجوی ایرانی با نام بردیا غریبی نزدیک به 4 سال پیش خود را به ترکیه رساند تا از طریق این کشور راهی اروپا شود. او به نوشته روزنامه‌های محلی خود را در 17 بهمن ماه جاری در پارکی در شهر اسپارتا در جنوب غربی ترکیه حلق‌آویز کرد و یک روز بعد جسدش پیدا شد. حسن و یا بردیا غریبی پیش از این هم دست به خودکشی ناموفق زده بود و حتی تمام اسناد و مدارک این اقدام به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا و اداره مهاجرت و پناهندگان ترکیه ارسال شد، ولی هیچ گونه تحولی در روند پرونده او ایجاد نشد. بردیا غریبی 4 سال در انتظار دعوت به مصاحبه با سازمان ملل و اداره مهاجرت ترکیه به سر برد و در این فاصله زمانی فشار روحی فراوان، بلا تکلیفی در روند درخواست پناهجویی، بیکاری، مشکلات معیشتی و همچنین معضلات اجتماعی در برخورد با جامعه ترکیه از جمله دلایل خودکشی این پناهجوی 25 ساله ایرانی ذکر شده. در مراسمی که به منظور خداحافظی و وداع با بردیا غریبی در شهر اسپارتای ترکیه برگزار شد، پناهجویان نوشته‌هایی در دست داشتند که در آنها کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا و اداره مهاجرت ترکیه مسئول شرایط سخت پناهندگی و بلا تکلیفی پناهجویان معرفی شدند. طی 2 سالی که مسئولیت ثبت نام پناهجویان از کمیساریای عالی پناهندگان به اداره مهاجرت ترکیه سپرده شده، نحوه رفتار با متقاضیان پناهندگی در این کشور تشدید شده. به نوشته آژانس خبری مسیحیان ایران، این واگذاری وظایف باعث قطع خدمات به پناهجویان شده که از آن جمله می توان به توقف بیمه درمانی اکثر پناهجویان از اسفند ماه سال پیش از سوی اداره مهاجرت ترکیه اشاره کرد. این مسئله منجر به افزایش فشار روحی و روانی بر آن دست از متقاضیان پناهندگی شده که بضاعت مالی کافی برای تأمین هزینه‌های درمانی خود ندارند. دیگر مسئله‌ای که آژانس خبری مسیحیان ایران بر آن دست گذاشته، توقف پناهنده پذیری دولت پیشین آمریکا و کاهش سهمیه کشورهای پناهنده پذیر از ترکیه بوده. این مسائل جملگی دست به دست هم داده تا به ویژه اکثر پناهجویان ایرانی در ترکیه ضمن افسردگی روحی و پریشان حالی با مشکلات مالی هم دست و پنجه نرم کنند. در حالی که یک هفته از خودکشی بردیا غریبی در ترکیه می‌گذرد، قرار است طی یک سلسله تشریفات اداری پیکرش به پلیس مرزی ایران تحویل و سپس در زادگاهش در شهرستان زرقان شیراز به خاک سپرده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
radiofarda.com وبسایت ماست، جایی که میتونید لحظه به لحظه خبرها رو در اونجا دنبال بکنید و به ما بگید چه فکر میکنید یا چه نظری دارید، چه دیدگاهی دارید. 2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فرداگرام در تلگرام هم پل ارتباط شماست با ما که در رادیو فردا در خدمت شما هستیم. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم.